25 شهریور 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در این مورد بود که اگر بایه در 3 روز رفت قبض ثمن کرد و نسبت به این قبض ثمن و اخذ ثمن حق نداشته و مشتری اجازه بهش نداده بوده است، ثم اجازه مشتری آمد بعد 3 روز، آیا اجازه مشتری بعد 3 روز خیار بایه رو اسقاط میکند یا نه؟ چون اخذ ثمن توسط بایه در 3 روز واقع شد، لکن اخذ بدون اذن مشتری بود. اون موقعی که مشتری اذن داد 3 روز تمام شده بود. آیا اینجا خیار بایه وجود دارد یا نه؟ شیخ گفت بله وجود دارد. چرا؟ چون گفت اون قبضی که قبل 3 روز بوده است، چون مشتری اجازه در قبض نداده است، کلا قبضه. اون وقتی هم که مشتری اجازه میداد که قبض درست میشد، اون وقت دیگه 3 روز تموم شده است. بنابراین خیار بایه موجود است. این فرمایش شیخ بود. مشهور هم نظرشون این است که اجازه را اینجا ناقل میگیرند. شیخ هم فرمود اجازه اینجا ناقل مثبت، یعنی از همون موقعی که اجازه میاد اثبات میشد مطلب، یعنی اجازه میشد ناقل. خب شیخ در بیع فضولی اجازه رو کاشف دانست، در ما نحن فی اجازه رو ناقل دانست. مل فرق بینهما؟ جلسه قبل برای شما عرض کرد، فرمایش شیخ رو براتون توضیح دادم و البته نقد کردم. ثم آقای نائینی قدس سر رو که همه جا فرمایشات شیخ را غالبا تأیید میکنن و برهانیش میکنن، اینجا هم آمده ان به کمک شیخ اعظم انصار. آقای نائینی وجه دیگری را ذکر میکنن برای اینکه اجازه در ما نحن فیه ناقل است و نکاشد. استدلال آقای نائینی را عرض کنیم. ایشون می‌فرمایند مواردی که اجازه بهش تعلق می‌گیرد 4 مورد است. مورد اول معاملات معاوضیه هست، معاملاتی که بده و بستونه، عوض داره، مثل بیع، مثل صلح. دوم معاملاتی است که از قبیل جعاله و مضاربه هست. در مضاربه یه شرطی گذاشته، در جعاله یه شرط گذاشته. ثم عامل میاد و درخواست سقوط این شرط رو میکنه، میگه این شرط رو ازش رفعیت کن. میگه باشه رفعیت کرد. یا مسیری رو طی کرده است که صاحب بفرمایید آمر یا صاحب سرمایه اجازه نداده است. بعد میاد استیزان میکنه. بعد اینکه استیزان کرد اجازه میدهد. اینم قسم دوم. قسم سوم عقود اذنیه است که تقومش به اذن است، مثل وکالت، ودیعه، آریه، اینا بدون اذن نمیشن. صورت چهارم عقودی است که عین متعلق حق غیر است، مثل بیع عین مرهونه بدون اذن مرتهن، مثل بیع عبد جانی که حق الجنایه بهش تعلق گرفته است و امثال ذالک. آقای نائینی می‌فرمایند اجازه در همه این چهار قسم به جز قسم اول ناقله. در قسم اول کاشفه معاملات معاوضیه به دو به سنا بی اصول و امثال ذالک، اما در بقیه موارد اجازه ناقل است. بعد می فرمایند حالا بحث ما مثل کدوم یکی از این سه مورد دیگه است، دو و سه و چهار. می فرماید ما نحن فیه از قبیل قسم چهارمه، مثل بیع عین مرهونه می ماند که در بیع عین مرهونه هم مشکل چیست؟ ببینید بیع عین مرهونه آقای نائینی می فرماید با بیع فضولی فرق داره. ما در بیع فضولی چی کم داریم؟ استناد به مالک. آقای شمس خونه من را فضولتن فروختن. خب آقای شمس که مالک نیست، پس این بیع استناد به من مالک ندارد. هرگاه من اجازه دادم بی مستند به من میشد. وقتی بی مستند به من شد چی صحیح میشد؟ بی آقای شمس صحیح میشد از اون زمانی که انجام داده اند. این موارد اجازه میشد چی؟ کاشف. چرا؟ به خاطر اینکه بی مشکلش در استناده و وقتی من اجازه دادم او بیع آقای شمس مستند به من میشد. بیع آقای شمس وقتی مستند به من شد یعنی اجازه من بیع آقای شمس رو از حین البیع درست میکنه. در نتیجه بیع که مستند به من شد میشد صحیح و بیع آقای شمس از حین صدور بیع از آقای شمس تصحیح میشد، میشه اجازه کاشف. اما در داستان بیع عین مرهونه خود مالک رفته مال و فروخته، راهن که خودش مالک است رفته است و مال رو فروخته بدون اذن مرتهن. اینجا استناد به مالک وجود دارد، گیر تو استناد به مالک نیست، گیر تو این است که عین یه حقی روشه و اون حق الرهان است. چون عین یک حقی روش است به نام حق الرهانه، بیعش بدون اجازه مرتهن چی؟ جایز نیست. چون این حق الرهانه مالی مرتهنه، چون مرتهن اگر اجازه بدهد بیع را، دیگه مالو میان میگیرن و میرن، پس این چه جوری دینشا وثیقه دینش از بین میرد دیگه. لذا این عین متعلق یه حقی است برای غیر، برای غیر مالک، که اون حق الرهان است. مرتهن میتواند از این حق الرهانه خودش صرف نظر کند، بگه نمیخوام، طوری نیست. اون وقت اینجا پس بی در استنادش اشکالی نیست، صحت بی گیرش تو این حق الرهانش که این حق غیره. ببینید اگر من و آقای آقا مجید با هم یه باغ گلابی داشتیم، آیا من به تنهایی میتونم گلابیاشو بفروشم یا کل باغو بفروشم؟ خب تو این باغ یا تو این گلابیا حق آقا مجیدم هست، ولو حق آقا مجید کم باشه. یعنی قفیس که میگن آن 70 یا 72 تا 6 تنگ، 71 قفیسش مالی منه، 1 قفیس مالی این آقا مجید. یعنی از هر 72 تا گلابی مثلا یکیش مالی اینه، 71ش مالی منه، درسته؟ یعنی اگر باغ ما 70,000 متره، مثلا 72,000 متره، 1,000 مترش مالی اینه، 71,000 مترش مالی منه. لکن علی حال باغ میشه مشا، گلابیام میشه مشا، یعنی الان این باغ من با همون یه قفیسی که مال آقا مجیده، باغ چی تو شد؟ این عوام میگن سوراخ شد. سوراخ شد یعنی دیگه خودت تنهایی نمیتونی، اختیارش نداری. من هر کاری بکنم یکی دیگه هم هست، باید اون شریکم اعلام چه بکنه؟ رضایت. ولو یه مختصری مالشه ولی شریک و مشاعه، باید اعلام رضایت بکن. اگر اعلام رضایت نکرد تصرفات من درست نمیشه. خب این چه جوری حق غیر توشه؟ ربما من همه مال مال خودمه، اما یه حق الرهانه روشه. وقتی این حق الرهانه روشه، بنابراین من نمیتونم در این مال به بی تصرف بکنم، مگر او کسی که صاحب حق است اجازه بده. اون وقت اون صاحب حق که اجازه میداد، بیع من از کی درست میشد؟ آقای ناینی میفرماین از حین وقوع اجازه. از اون وقت که اجازه داد درست میشه در حق الرهانه، یعنی اجازه ناقله، برخلاف بیع فضولی که اجازه کاشف. یه قاعده به ما میداد آقای ناینی، میفرماید این قاعده رو یادتون نره، قاعده کلی میگد، قاعده در باب فضولی این است که هر موردی که نقد سه معامله از جهت استناد به مالک باشد، اجازه این استناد را در امر اعتباری درست می کند از حین تحقق عقد. یعنی اجازه میشه کاشف. بنابراین تو باقی من و آقا مجید، اگر آقا مجید بیع گلابیا را که من فروختم بعد اجازه داد، بیع از حین عقد درست میشه، چون این بیع نسبت به مال آقا مجید فضولی بود. وقتی اجازه میداد، استناد معامله به آقا مجید از کی میشد؟ از همون موقع وقوع بیع. اما در هر موردی که مشکلی که ما در معامله داریم فقدان یه شرط یا وجود یه مانع، این فقدان شرط یا وجود مانع غیر استناده. خب وقتی شرط نبود، معامله صحیح نبود، اجازه اون شرط رو درست میکند. از کی درستش میکنه؟ از اون وقتی که اجازه میاد. اگر بطلان معامله به خاطر وجود مانع بود و اجازه مانع رو برمیدارد، خب از اون وقت که مانع رو برمیداره درست میشه. و حق الرهانه مانع، حق الرهانه مانع بیع مالک راهن است. وقتی حق الرهانه مانع از بیع است، اجازه مرتهن هر وقت آمد، بیع مانعش از همون وقت برطرف شده است، بیع از همون وقت درست میشه. یعنی میشد اجازه ناقل. مرحوم آقای نائینی قدس سره میفرمایند ما نحن فیه از این قسمه، یعنی از قبیل فقدان شرط و وجود مانع است. چرا؟ به خاطر اینکه بایعی که اخذ ثمن کرده رفته است بدون اجازه مشتری ثمن را از مال او ورداشته، این بایع مال خودش را قبض کرده. نهایتا مشتری می توانسته است این مال را به او ندهد. چرا؟ چون مبی رو در مقابلش هنوز مشتری نگرفته. چون بیع عبارت است از چی؟ داد و ستد. مادامی که مشتری هنوز مبی رو نگرفته، میتونه چی؟ ثمن را نده. بگه تو بده تا منم بدم. درست شد؟ تو بده تا منم به بایه بگه تو مبی رو بده تا من ثمنو بدم. مادامی که تو مبی رو نداده ای، منم چی؟ ثمنو نمیدم. میتوند ای رو بگد؟ بله. خب پس بایه مال خودش رو برداشته، چون ثمن به محض اینکه عقد خوندن میشد مال کی؟ مال بایه. ولی مشتری میتواند این مال را حبس کند، حق دارد، مادام که مبی را نگرفته است. بنابراین قبض بایه بدون اذن مشتری منافات دارد با حقی که مشتری دارد که حق حبس باشد. بنابراین تصرف خیلی خوب وقتی که منافات دارد میشد از قبیل بیع عین مرهونه، چون مشتری رو این مال چی دارد؟ حق، مثل حق الرهانه وا که مرتهن رو عین مرهونه حق الرهانه رو دارد، اینجا مشتری رو این مال حق حبس دارد، یه حقی روش دارد. وقتی این حق روش دارد بایه میاد ور میدارد و میرد، این حق مشتری از بین میرد. خیلی خوب، اون وقت مشتری هر وقت اجازه بدهد از حین اجازه این برداشتن ثمن درست میشد. بنابراین میشد اجازه ناقل، بنابراین حرف شیخ و مشهور درست میشد که میگن اگر تو 3 روز بایه قبض ثمن کرد بدون اجازه مشتری، ثم بعد 3 روز مشتری اجازه داد، چون قبض ثمن بدون اجازه مشتری بوده است کلا قبض و بایه بعد 3 روز خیار دارد، یعنی این مسخط خیار نمی شد. این فرمایش آقای نارینی، آیا این فرمایش صحیح است یا نه؟ ما فرمایش شیخ رو نپذیرفتیم، نسبت به آقای نارینی هم نقد داریم. گیر مسئله مشکل ما در چیست آقا؟ مشکل در این داد و ستد توی معامله ما، عقد که خونده بشود تمامه دیگه، مبی میشد مال کی؟ مشتری. ثمن میشد مال کی؟ بایه. عقدو که خوندن خلاص، نقل و انتقال حاصل شد. بنابراین اگر یکی برد مال خودشو بردارد، مال کیا برداشته؟ مال خودشو دیگه، مال خودشو برداشته. یعنی مشتری اگر بیاد مبیع و بردارد، مال خودشو برداشته. بایه بیاد ثمن رو بردارد، مال خودشو برداشته. لکن گیر اینجا چیه؟ یه شرط ارتکازی است. و اون شرط ارتکازی چی چیه آقا مجید؟ اینا رو خوب دقت کنیم. آفر. و اون شرط ارتکازی این است که ارتکاز عقلا در معاملات بیعیه این است که بایه مبی رو میدد به مشتری، کی؟ در ظرف قبض ثمن و هاکذا عکسش. یعنی کی مبی رو میدد؟ ببینید الان آقای شمس خونه ای منو خرید. خیلی خوب، الان که خونه ای منو خریده، کی من سندو میزنم به اسم آقای شمس و کلیدو بهش میدم؟ وقتی که آقای شمس تمام حسابش رو چه کرده باشد؟ صاف. اگه 20% ثمن رو داده است، 50% ثمن رو داده است، 70% ثمن رو داده است، میزنم سند، کلید بهش میدم. اون وقتی که آقای شمس حسابشو تسویه کرد، کل سمن رو داد، منم چی کار میکنم؟ خونه رو تحویل میدم، سندم چی کار میکنم؟ امضا. اگر پیش پیش بیاد بگه کلیدو بده، نمیدم. بگه حالا بیا بریم دفتر، سندو بزن، پولشو من بهت بعد میدم. میرم، آقای وکیل، نمیدم. پس ارتکاز معاملات این است که وقتی بای مبی رو تحویل میدن که سمن را گرفته باشه و هاکزا عکسش، مشتری وقتی سمن را میداد که مبی را گرفته باشه. این شرط ارتکازی است تو معاملات. توجه فرمودید؟ مشکلی که ما اینجا داریم تو این شرط ارتکازی است. یعنی بایه رفته سر مال مشتری، سمنا ورداشته بی اجازه، و این در حالی است که مبی را تحویل نداده. آفرین. بله دیگه، شرط ارتکازی هم مثل شرطی است که ذکر میشه. بنابر این معامله ما یه گیر داره. سمن فعلا در ظرفی برداشت شده که مبی منتقل نشد، تحویل نشد. الان فاقد این شرط، فاقد این شرط ارتکاز است. مشتری میاد اجازه میداد این شرط ارتکازی ها، میگه طوری نیست، میگه من راضیم، اجازه میدم. خب وقتی که اجازه داد، از حین اجازه درست میشه. وقتی از حین اجازه درست شد، میشه اجازه ناقل، میشه فرمایش شیخ و مشهور درست میشه. این بیان آقای نائی نیست و لذا محقق کرکی که اول کسی است که قائل به کشف شده است، اجازه رو کاشف میدونن، در این مورد قائل است اجازه ناقله. یعنی مؤسس اساس کشف اینجا با ما، با شیخ و آقای نائینی و مشهور همراه است. میگه اجازه اینجا ناقله، اجازه اینجا کاشف نیست. این تمام استدلال مشهور و شیخ و آقای نائینی. این استدلال را ما مناقشه داریم. میگم و یرد و علیه. اشکالمون چیست؟ میگم آقا اشکال یه وقت در مقیسون علیه، یه وقت در خود بحثمون. و اما در مقیسون علیه که بیع عین مرهونه باشد بدون چی؟ اذن مرتهن. خب مشهور بین العامت و الخاصه، تو درس اصولم گفتم برات، مشهور بین العامت و الخاصه بطلان بیع عین مرهونه هست بدون اذن مرتهن. و یه قول غیر مشهور در هر دو مذهب میگه بی صحیحه. میگه بی صحیحه، اشکالی ندارد، اذن مرتهنم نمیخواد، بلکه اینجا یه حق و رهانه بوده است. حق و رهانه سری جاش چیه؟ محفوظه، محفوظه. متوجه شدین چه شد؟ مرتهن یه حق و رهانه داشته است، این حق و رهانه سر جاش محفوظه، ولو مالکیت منتقل شده. یعنی اگر طرف نیامد قرضش را ادا کند، مرتهن همون مال را میفروشد، چی کار میکند؟ حقش را برمیدارد. اون وقت خریدارم چه دارد؟ میرد سراغ فروشند، میگد که تو پولت ندادی، این اومد مالو تصرف کرد، پس تو هم چیکار کن؟ باید پولی منو برگردون. اینم یه نظر. خیلی خوب، در باب عین مرهون. مضافاً بر این، مستند این که بیع عین مرهون بدون اذن مرتهن جایز نیست، اما قولهی صلی الله علیه و آله و سلم است که الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. اگر مستند این روایت باشد، این روایت مرسله و قابلیت استناد برای فتوا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ابن ابی جمهور لعالی، ابن ابی جمهور احسائی، اون را در درر لعالی نقل میکند. حاجی نوری در مستدرک جلد 13 صفحه 427 حدیث 6 از ابن ابی جمهور احسائی نقل میکنه. ای که نمیتوند مستند فتوا باشه. دلیل دوم میشد اجماع، که ادعا کردن این مطلب اجماعیست. از چه میکنیم؟ رفع ید میکنیم از مناقشه در اجماع، چون ما این اجماع را قبول نداریم، چون قوله به خلاف وجود داره. وقتی قوله به خلاف وجود دارد چه اجماعیست؟ اصلا اجماعی در کار نیست. هم بین شیعه قوله به خلاف وجود دارد، هم بین اهل سنت. بله، عرض کردم به شما، قول مشهور شیعه و سنی این است، لکن قول غیر مشهور قائل دارد، هم بین شیعه هم بین سنی. بناهن بر این که اجماع تحقق داشته باشد، خب یک کسی است که این اجماع رو میگه آقا این اجماع مدرکی است. وقتی که اجماع مدرکی شد، دیگه اعتماد به این اجماع نیست، بنابراین قائل می شود بیع عین مرهون صحیح است و انتقال به مشتری پیدا می کند، لکن مع حق الرهانه. الان آقای وکیل باللام، این خونه هایی که مردم، یا بفرمایید که آقای شمس این خندش دیگه مال چی بود؟ تصریح کردیم دیگه که این خانه ای که میگذارن تو رحم قابلیت بیع نداره؟ نتیجه چه میشن؟ حق و رهانه محفوظه. منتها حالا حالا اینجور قانون گذاشتن که خود بانک اجازه میدهد این بیع را. میگد اشکالی ندارد به خریدار، لکن بله حق الرهانه چی میشد؟ حق الرهانه بر این عین محفوظه، یعنی مال منتقل میشد به مشتری با حق الرهانه ای که برای بانک وجود داره. الان تو این تو قانون تا بانک اجازه نده بیع صحیح نیست، اما احتیاج به اجازه بانک نیست. وقت بانک حق الرهانش محفوظه، بانک مالشو میخواد دیگه، حق اینجا چیزی اضافه‌ای که طلب ندارد که. بله این مال به مشتری منتقل میشد با حق الرهانه. و اما این در صورتی که ما اجماع رو مدرکی بدیم. بله مشتری رو بهش میگن این حق الرهانه روش. اما اگر کسی این اجماع رو معتبر بداند، یعنی نگه اجماع مدرکیست و اعتبار نداره، اگر این اجماع رو معتبر بداند، اجماع دلیل لبیست. اصل این است که این عین متعلق یه حق است برای مرتهن و این بی گفتن تصرف در متعلق حق است و تعلق حق مانع از صحت این بیع است. خیلی خوب، بنابراین وقتی که مانع برطرف شد بیع صحیح می شد. توجه فرمودید؟ از حین البیع، از حین البیع صحیح می شد. یعنی اجازه مرتهن میشه کشف. چرا نقد؟ ما دلیل علی النقد؟ یه بار دیگه میگم، بنابر اعتبار این اجماع، اجماع دلیل لبیست، نهایت دلالت میکند این عین مرهونه متعلق یه حقیست برای مرتهن و این بی تصرف در حق اوست. چون تصرف در حق مرتهن است مانع از صحت دارد. خب وقتی این مانع از صحت برطرف شد، چه با چه باشد، چه با اذن مقارن باشد. خیلی خوب، چه با اجازه متأخر باشد، خب معامله میشد صحیح من حین العقد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین نهایت این اجماع دلیل لبی میگد آقا اگر اجازه نخورد، یعنی اذن مقارن نباشد، اذن مقارن بی و اجازه متأخره بعد از بیعم نیاید، این معامله باطله. اما اگر اذن مقارن یا اجازه متأخر بیاد، بیع چیه؟ صحیح است. بیع صحیح است از کی صحیح است؟ از حین البیع، از حین وقوع بیع. بنابراین در خود مقیس علیه که داستانی که آقای ناینی فرمود ما نحن فیه مانند بی عین مرهونه است، در خود بی عین مرهونه قبول نداریم اجازه ناقل باشد، در خود بی عین مرهونه هم اجازه کاشف است، چه برسد به ما نحن فیه. و اما در ما نحن فیه، ببینید در ما نحن فیه تمام اشکال او شرط ارتکازی است که برای شما گفتم، که بی وقتی سمن رو میداد مشتری که مبی رو بگیرد، و بایه وقتی مبی رو میداد که سمن رو بگیرد. درست شد؟ داد و ستد است. خانم اگر پیش میکرد پولو بده، خب طرف پولو داد میره دنبال کارش دیگه. بله، میگفت پولو از ماه سر، گفت بیا دنبالی من. دمیه در به من گفت اینجا وایسا، من برم تو این خونه و بیام با هم میریم. میگم منم وایسادم، رفت تو و در و بست و ما وایسادیم 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت، 1 ساعت. دیدیم خانومی تو کار نی، در و هل دادیم وا شد. دیدیم به اینجا یه زمین وازه، اون ورشم دیوار نداره، صحیفه رفتیست تو اینجا و از اونورم رفته زا رفته، پولم برداشت دارم. آقای شریف، بله، خب پیش نمیدید، اما اگه طرف وارد باشه میگید نه پول کی داده میشه. بله، حالا بعدش یا همون وقت که دیگه نمیتونه ضعیفه در بره، که دیگه دمی کارست دیگه مستحیل است بتونه فرار کنه. خب این شرط ارتکازی است. در همه معاملاتی که داد و ستد، این شرط ارتکازی وجود داره. خیلی خوب، در ما نحنفی این شرط ارتکازی آسیب دیده. یعنی بایه مبیع و تحویل نداده، رفته چیکار کرده؟ سمنو برداشته. لکن سمنی که برداشته مال خودش حساب، چون به عقد نقل و انتقال حاصل شد. پس مالی رو که برداشته است مالی خودشه، اما این شرط ارتکازی بهش خلل وارد شده. مبی رو نداده سمن رو برداشته. خیلی خوب، پس بنابراین اینجا یه مانع وجود داره. روایات، شما نگون تو روایات این شرط ارتکازی که تو گفتی نیست. روایات خودش فاضل معاصر، این کلید بهت میدم، روایات خودش عرضه بر چه میشد؟ عرف. بنابراین شرایط ارتکازی عرفیه میشود همانند قرینه حافیه به کلام امام، چون شرط ارتکازی اوغلاست. وقتی شرط ارتکازی اوغلا شد، این میشه مثل قرینه متصله به کلام. وقتی شما به یک کسی که خادمه ده میگوی آب بیار، تابستون گرما از راه رسیده ای میگو یه آب یخ بیار، آب گل بیارد، درسته؟ بگید آبش دیگه اطلاق دارد، شامل آب گلم میشد. میتوند این حرفو بزنه؟ میزنه تو گوشش. چرا؟ چون اطلاق. الان وقتی شما تابستون گرما آمده ای میگوی آب بیار، یعنی یه آب یخ تمیز بیار، من تشنه مثل میخوام بخورم. این کلقرینت المتصله به کلامه. وقتی قرینه متصله شد اصلا کلام اطلاق ندارد. بنابراین اگه آبی گل اوورد دعواش میکنی، آخه من میخوام بخورم، تو رفته اینو اوورده ای؟ خب اگر فرض بفرمایید یه جوانی به یه دلال محبتی پول داده است که برای من یه موردی رو بیار، دلال محبت یه عجوزه بی دندونه، گوش پشت مادر فولاد زره براش بیارد، بگه تو گفتی یه مورد، اینم مورد چیه؟ جوان وقتی مطالبه میکند قرینه محفوفه این است که یه چیزی میخواد مناسب، این که اون نیست که. توجه میفرمایی؟ حالا وقتی شرط ارتکازی شد، مرتکزات عقلا محفوف به کلام است، لذا میتواند کلام رو وسعت بدهد یا تضییقش کند. در ما نحن فی چی کار میکند؟ در ما نحن فی این شرط ارتکازی ولو در روایت نیست، اما کل مذکور فر روایت است، چون شرط ارتکازی اغلاست. وقتی کل مذکور فر روایت شد، یعنی بایه قبض سمن بکند در مدت 3 روز با اذن مشتری. پس بنابراین حالا که بدون اذن مشتری است، این قبض مانع از صحت دارد. خب ثم اجازه مشتری بهش خورد، لکن این اجازه بعد 3 روزه. خب اجازه مشتری که بهش خورد، قبض را از حین قبض درستش میکنن. درست شد؟ وقتی قبض را از حین قبض درست میکنن، پس از حین قبض که اخذ در 3 روز است، قبض میشه قبض صحیح، خیار ساقط میشه. و لذا ما مجبوریم که از مشهور و از جناب شیخ اعظم انصاری همون جور که جلسه قبلم عرض کردم جدا بشیم و میگوییم اگر قبض سمن در 3 روز است ولو بدون اذن مشتری، و اذن مشتری بعد از 3 روز به این قبض خورد، اجازه مشتری بعد از 3 روز به این قبض خورد، خیار دیگه ساقط است و بایه خیار ندارد. چرا؟ چون گیر شما فقط این شرط ضمنی است. شرط ضمنی هم عقلا میگن هر وقت اجازه آمد شرط حاصل شده است دیگه، تمام شد. شرط حاصل بشه، لذا مثلا فرض کنید اگر اون سمن یه عبا بود آقای شریف و اون عبا رو رفته بود و از حجره مشتری برداشته بود و 1 ماه تمام با این عبا نماز خونده است، درسته؟ ثم مشتری بعد 1 ماه چه میدهد؟ اجازه میدهد، میگه مانعی ندارد که شما عبا رو برداشتید، من راضیم. نمازش درسته یا نه؟ بله؟ بله نمازش درست، چون نمازش فقط گیرش این بود که مشتری رخصت نداده بود در استم، حالا که مشتری اجازه داد، استیزان داد، محکوم به صحت میشه. هیچ اشکالی ندارد فیما بعدم. ببینید، چون ما دلیل قصب، ما که عبادت رو باطل میکند، فقط از باب اجتماع امر و نهی است. فقط اجتماع امر و نهی. آفرین. شما میگم و بعضی میگن چی اجتماع امر و نهی جایز نیست، بعضی مثل ما میگم جایز هست، تقدیم جانب نهی است، یعنی نهی مقدم میشه. و لذا وقت نهی لا تقصب خورد به شما، این نهی لا تقصب بر امر صلات مقدم میشه، نمازو باطل میکنه. و الهی که قائل به جواز شدید و تقدیم جانب نهی رو نگفتید، چه میشد؟ نماز صحیحه، معصیت کرد. چنانچه بعضی آقایون میگن، میگن نمازش درسته، به خاطر قصبش معاقب است، ولی نماز صحیح. ما میگم و مشهور نه، قصب موجب بطلان نماز است. خب وقتی من خانه ای رو که قصب کردم، رفتم و از کی؟ از صاحب خانه خریدم و گفتم آقا ما 40 سال از اینجا زندگی کردیم، من رو دیگه چکار کن؟ حلال کن. اونم حالا به واسطه یه پولی که گرفت یا به هر واسطه ای استقبال حلال کرد، گفت ما نه، من راضی شد. نمازام اشکالش برطرف شد. گیرش بله، نماز یه گیر داشت، قصد. الان که این گفت من حلالت کردم، اون قصد از قصد خارج شد. وقتی خارج شد، تصرفات سابقه من رو هم تصحیح میکنه. نه ما کاشف شدیم، نه ما کاشف شدیم، ما گفتیم اجازه، حتی ما گفتیم اجازه کاشفه. شیخو مشهور و کرکی و اینا می گفتن که در اعمال، در عقود اجازه کاشفه، لکن در اعمال و افعال اجازه ناقله. ما این رو مناقشه کردیم، گفتیم ما قبول نداریم. در افعال هم اجازه چیست؟ اجازه کاشفه. ولذا برای شما جلسه قبلم گفتم، موارد اینجوری مثل قصب و اینا، وقتی طرف راضی میشد تمام. لذا حتی پسر میاد برای پدر چی کار میکند؟ رضایت میگیره. آقاش مرده زسن رفته، پسره میاد میگه این آقا ما بالاخره مال شما رو خورده و نمیدونم تو مال شما بوده و اینا، حلالش کنید. حالا یا پولی میدن یا به هر کیفیتی استحلال میکنن، استرزا به همزه، طلب رضایت میکنن و مالک اجازه میدن، میگه باشه حلال کرده، راضی شده، خلاصه یا نه؟ اونا از تو جهنم میبرنش تو بهش یا نه؟ چرا دیگه؟ اگه گیرش این باشد و وقتی طرف راضی شد، خلاص هست دیگه. و لذا یا حتی فرض بفرمایید خدمت شما عرض کردیم حتی بناهن علی فتوا آقایونی که مثلا اذن پدر رو در دختر باکر شرط میدونن، حالا این اذن نبوده است. خیلی خوب، پسره و دختره رفتن خداشون با هم، حالا بعد دو تا بچه پدره به این ازدواج راضی شده است. دخترش صدا میزنه و میگه دختر این پسره بد بچه ای هم نیست، بی خودی ما رضایت ندیم. نه طور نیست، راضیم، حالا دیگه بیان خونه ما. بعد 10 سال و 2 تا بچه، درست شد؟ نکاح درست میشد یا نه؟ درست میشد. به چام حلال زادن. حتی اونایی که میگن اذن میخواد داریم میگون و شرط هست و فتوایی به این مطلب میدن. تعجب میفرمایید؟ یعنی اجازه رو کاشف میدونیم تو همه اینا. حالا محقق کرکی اس اساس کشف است، مؤسس کشف است، میفرمایند در این موارد اجازه ناقله. خب بفرمایند، ما قبول نداریم. ولذا در ما نهنفی فقط یه شرط ارتکازی بهش خلل وارد شده و این شرط ارتکازی به اذن مشتری یا به اجازه متأخر مشتری این شرط ارتکازی ساقط میشد، معامله میشه صحیح، عقد میشه صحیح و خیار ساقط میشود. هذا تمام الکلام. در این فرع شرطیه دوم تمام شد، میریم سر شرط سوم انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.